الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در احکام مترتبه بر مجتهد متجزی بود. حکم چهارم و مهم این است که آیا جایز است غیر تقلید کنه از مجتهد متجزی و عمل کنه طبق نظر او یا جایز نیست؟ مجتهد متجزی کسی که قسمتی دیگه بحث کردیم، تعریف کردیم، قسمتی از مسائل رو، یعنی قواعد استنباط قسمتی از مسائل رو خوب فرا گرفته و همین مسائل رو استنباط کرده. فرض کنید قواعد کتاب و تجاره رو خوب به دست آورده، مجتهد در اینا شده، تعریف کردیم، مسائلش هم بالفعل استخراج کرده، این میشه مجتهد متجزی که استنبطه مقداری از مباحث رو. اینجا بحثه آیا غیر جایز از او تقلید کنه یا جایز نیست. مرحوم آخوند عبارتشون اینه: وفی جواز تقلید الغیر عن اشکالون. معلوم میشه ایشون دو احتمال و دو وجه در مسئله میبینند، یه وجه اثباتی یه وجه نفی، و نتونستنم احد الوجهین رو ترجیح بدن، لذا میگن فیه اشکال. که مثلا اینجور فرض بشه: من جانب ادله جواز تقلید، مرحوم آخون میبینه شامل مجتهد متجزی هست، چون فرزینه عالم به این مسائل و احکام است، لذا گفته بشه رجوع الجاهل الی العالم است و موضوع تقلید و جواز او رجوع الجاهل الی العالم است. من جانب آخر کسی بگوید نخیر، ادله جواز تقلید یا دلیل لبیست و یا لفظی، اما دلیل لبی که سیره عقلا باشه، خب در این گونه ادله لبی تا کسی تشکیک کنه معالا اخذ به قدر متیقن است. کسی بگه شک داریم آیا سیره عقلا حالا شامل متخصص مطلق میشه، اما شامل متجزی هم میشه یا نه شک دارم. بگه دلیل لبیست قدر متیقن داره که لبت جواب داره این، ولی این یه احتمال. نسبت به ادله لفظیه هم کسی بگوید ادله لفظیه اصلا اطلاق نداره، شامل مجتهد متجزی نمیشه، به خاطر این که موضوع تقلید در مثل مقبوله عمر ابن حنزله من عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا العارف بالاحکام، هر دوشون عامه، یا یکی مطلقه یکی عامه، عرفان داشته باشه به جمیع احکام، حداقل کسی باشه که غالب احکام رو استنباط کرده باشه. پس متجزی که بعض الاحکام رو استنباط کرده است عارف به احکام نیست. ازا مرحوم آخون میگن ما تشکیف داریم، نمیدونیم اشکال. مرحوم آغازیان در نهایت الافکار جزء چارم صفحه 225 ادعا می کنند جایز است تقلید از مجتهد متجزی لعموم ادلت تقلید الشامل مثله. ایشون می فرماین ادله تقلید عام است و شامل مثل متجزی هم می شد. ظاهرن بیانشون این است که الان عبارتاشون هم بعد میبینید، مرادشون از ادله تقلید سیره عقلاست. ایشون میخوان بگن بناء عملی عقلا بر این است که اگر انسانی بعضی از مسائل رو بلد بود، در اونها تخصص داشت، در بعضی از مسائل دیگه تخصصی نداشت، بنای عقلا بر اینه در اون مسائلی که بلده میشه به او رجوع کرد و هیچ مشکلی نمیبینن در رجوع به او، بلکه به تعبیر آزیا گاهی عقلا حکم میکنن و بنای عملی دارن که متعین است رجوع به مجتهد متجزی. اگر این متجزی اعلم باشه در اون مسائلی که استنباط کرده از مجتهد مطلق، حالا مرحوم آقای خویی بعد اشاره میکنیم، مثالی میزنن، یه کسی هست در مسائل طبی چشم پزشکی فوق العاده کار کرده، ولی از مسائل دستگاه گوارش اطلاع ویژه‌ای نداره. یه پزشک عمومی هم هست در همه این مسائل کار کرده است. عقلا اگه نکته‌ای راجع به مطالب چشم پزشکی داشته باشن، مگه مراجعه نمی کنن به این متخصصی که تخصصش در مسائل چشم پزشکیه ولو جاهل به سایر مسائل باشه؟ لذا مرحوم آزیا می فرماید ادله تقلید شامل مجتهد متجزی میشه، بلکه گاهی عقلا معیناً قضاوت میکنن رجوع به این متجزی رو. بعد یه نعم دارن میفرمان بله، اگر متجزی از نظر علمی از مجتهد مطلق پایین تر باشه، خب اینجا شکی نیست که تقلید او جایز نیست، بلکه باید از مجتهد مطلق تقلید کرد. لکن اینجا که میگیم تقلید متجزی جایز نیست، نه به خاطر اینه که او متجزی است، بلکه به خاطر اینه که او مفضوله و افضل از او وجود داره، اعلم از او وجود داره. پس بنابراین تقلید از متجزی عند آغازیان جایز است لعموم ادلت تقلید. خب عرض ما به آغازیا فعلا این نکته است، ولو به تفصیل بحث میکنیم خودمون بیشه مطلب رو، لکن الان عرضمون به ایشون این است که ایشون در مباحث سابق ملازمه دیدند در ادله روایی تقلید بین باب قضا و باب فتوا، وقتی راجع به مجتهد انسدادی در بحث تصدی منصب قضا ایشون بحث میکردن، فرمودن بین باب فتوا و باب قضا ملازمه است. پس موضوع باب فتوا و باب قضا عده آغازی ها واحد است. اگه موضوع واحد باشه، ایشون اونجا میگن موضوع باب قضا و من له حق تصدی القضا العارف بالاحکام است. دیگه موضوع قضا اینه، موضوع فتوام اینه، العارف بالاحکام، و بر متجزی العارف و بالاحکام صدق نمی کنه. جمع محلا بلامه، مفید عمومه به نظر آقایان. باید کمیت معتنابهی از مسائل فقهی رو بلد باشه که اونم مجتهد مطلقه. لذا ایشون با این اشکال چه میکنه؟ حالا این خلاصه اشاره به کلام آغازی ها. قبل از این که بیان محقق اصفهانی رو اینجا اشاره کنیم، ابتداءً به نظر بعضی از اعلام بعد از محقق اصفهانی میپردازیم، به جهت خاص بعد وارد میشیم کلام محقق اصفهانی رو توضیح میدیم. لذا ابتداءً نظریه مدرسه نجف مرحوم آی خویی رو در این مسئله اشاره میکنه. مرحوم آی خویی دو نظریه متفاوت دارن در جواز تقلید از مجتهد متجزی. یک نظر رو در تنقیح در شرح عروه جزء اول صفحه 228 بیان میکنه و یک نظر رو در مصباح الاصول صفحه 442 بحث اجتهاد و تقلید. در مصباح الاصول می‌فرمایند اما رجوع الغیر الیه فالظاهر عدم جوازه. ظاهر این است که تقلید غیر از مجتهد متجزی جایز نیست. دو نکته اینجا دارن که نتیجه میگیرن عدم جواز رو. نکته اول میفرماین ما قبول داریم سیره عقلا در جواز رجوع بین متجزی و غیر متجزی فرق نمیگذاره. یعنی عقلا میگویند کسی رو که در مسئله الف متخصص است، جمیع شؤون رو دیده است، به او مراجعه کنید، ولو در مسئله ب این فرد جاهل باشه که مسئله ب ربطی به مسئله الف نداره. اصلا بنای عقلا بر اینه در پزشکی به پزشک مراجعه میکنن و پزشکی که جاهل مطلق به امور مهندسی است، در ساختمون سازی به مهندس مراجعه میکنن که جاهل مطلق به امور نجاریه، ربطی به هم نداره. در این مسئله عالم بهش مراجعه میکنن، در اون مسئله جاهله. خب باشه، جهل به اون مسئله ربطی به تخصصش در این مسئله آخر نداره. پس بنابراین نکته اول آی خویی میفرماین ما قبول داریم سیره عقلا دلالت میکنه به مجتهد متجزی که متخصص در این مسائل است مراجعه کنید، ولو جاهل به مسائل دیگه باشه. مثال هم میذارن چشم پزشکی که جاهل به مسائل معده است و امثال ذالک. نکته دوم میفرماین لکن مجرد سیره عقلا بدون امضای شارع که حجت نیست. ما باید در هر سیره عقلائیه ببینیم آیا شارع این سیره رو امضا کرده یا نه و محدوده امضا کجاست. آیا تمام سیره رو امضا کرده؟ آیا قسمتی از سیره رو امضا کرده؟ آیا سیره رو با قید خاص امضا کرده یا نه؟ در ما نحن فی در باب تقلید امضا سیره عقلا به طور مطلق در روایات وجود نداره. روایات ادله تقلید میگه موضوع تقلید العارف بالاحکام است، من عرف احکامنا فاسألوا اهل الذکر حسب المتعلقه، مثلا دال على العموم، اهل ذکر در همه مباحث شرعی و مسائل شرعی. لذا مرحومای خویی می فرمایند ادلهی که سیره عقلا رو امضا می کنه محدوده تعیین کرده. میگه در احکام شرعیه به العارف و بالاحکام مراجعه کنید. مجتهد متجزی عارف به قلیل من الاحکام است، نه عارف به احکام. لذا سیره عقلائیه تأیید نشده، اون مقداری که تأیید شده رجوع به مجتهد مطلق است. خب این قول که اشکال به خودشون میکنن، اشکال که در مشهوره ابی خدیجه آمده است عرف شیئا من قضایانا، به این آقا میشه رجوع کرد و مجتهد متجزی عارف به شیئی از قضایاست احکام شرعیه، پس میشه بهش رجوع کرد. آی خویی جواب میدن میفرمایند قضایاهم و احکامهم، قضایا و احکام مضاف به اهل بیت است. احکامی که اهل بیت میدونند احکام انبوه و کثیری است. کسی میتونه بگه من شیئی از قضایا و احکام اهل بیت رو میدونم که نسبت دانستنی هاش به احکام اهل بیت یک کمیت متنابهی باشه؟ به تعبیر آقای خویی صاحب جواهر که 60 و چند هزار مسئله رو در این کتاب مطرح کرده میتونه ادعا کنه من شیئی از احکام اهل بیت رو میدونم، ولی مجتهد متجزی که 20 تا 30 تا 50 تا کتاب الاجاره ره، کتاب التجاره ره، کتاب المزاربه ره، کتاب اللغته ره برداشته کار کرده، او که نمیتونه ادعا کنه انا عرف و شیئا من قضایا لذا ایشون میفرمایند که مشهوره ابی خدیجه هم دلالت نمی کنه بر جواز تقلید از مجتهد متجزی مصطلح. لذا در مصباح الاصول ایشون میگن ظاهر این است که تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. در کتاب تنقیح برخلاف این نظریه میخوان بفرمایند جایز تقلید از مجتهد متجزی. تنقیح رو مطالعه میکنید انشالله جلسه بعد مربوط به اجتهاد و تقلید وارد اون مطالب ایشونم میشیم و بعد وارد نقد و بررسی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل فرج.
بله بفرمایید. آقای رحمانی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. صداتون خیلی ضعیفه آقای رحمانی. بهتر شد. ولی مفهوم نیست صداتون.
سوالم
یادتون رفت. خب خیلی خوب، حالا انشالله یادتون آمد شبی وقتی به فرصیب تا استفاده. خیلی خوب یادتون آمد.